به نظر بنده اینه که ما نتونستیم راهکار مناسبی برای وصول مالیات به وجود بیاریم. چرا؟ چون مصادره 87 ما مالیات 87 رو گذاشتیم، 50% دریافتی مالیاتیمون مالیات 87 است. پس چرا رشد درآمد سرانه ملی ایران رشد نمی‌کند؟ ما که اینو به وجود آوردیم. حالا بعضی دوستان میگن بیا پایان مالیاتی رو مثلا تغییر بدیم. خیلی خوب، من به عنوان بنده حقیر که بازم دعوتم کردن در خدمت آقایون باشم، به عنوان یک از اعضای هسته اندیشه ورزی مالیاتی اونجا داریم فردا بحث میکنیم که پایه ها رو افزایش بدیم یا نه. من خودم اعتقاد دیگه ای دارم. من میگم آقا اول باید بیایم ساماندهی کنیم معافیت ها رو، دو یا اول این جلوگیری بکنیم از فرار مالیاتی. ما به روایت بهم 4 تا 5 میلیارد دلار فرار مالیاتی در کشورمون داریم خانم استوجو. ما باید این ساماندهی کنیم. چرا این فرار مالیاتی ایجاد میشه؟ کجاست؟ اگه زور هست ما باید اون زور رو بشکنیم، بگیم آقا نه شما باید مالیات بدین توی مملکت، داریم فعالیت اقتصادی میکنیم، باید ساماندهی کنیم معافیت ها و مشوقه های مالیاتی رو.
بله.
ما باید بیایم بخشی اگه پایه مالیاتیمون پایینه تو اون بخشم افزایش بدیم، مون تا درست چیزو کنیم درآمد سرانه کشور ببریم بالا. تدوین سامانه که از کردن اجازه تفسنه هفت، چرا سال بده مسکن شهرسازی مقاومت میکنه؟
بله.
چرا نمیخواد
خب حالا از حوزه مسکن بیم بیرون، سوالات متعددی مطرح کردن. من نمیدونم فرصت داریم ما سوالات مردمی رو بپرسیم از آقای جعفریان. 0912-1193 گفتن که ما تولید کننده پوشاکیم، نه به ما فاکتور رسمی میدن نه مشتری میگیره، هر سال هم داریم جریمه میشیم، تکلیف چیه؟
خب ایشون بایست خب ایشون من ضمن عرض خسته نباشید به این دوست همکار عزیزمون که تولید کننده هستن و دستشون رو از دور میفشارم، میخوام بگم که باید قانون رعایت کنیم. ما باید همه مکلف هستیم که فاکتور نویسی و فاکتور بدیم. یک از هم قانون نظام صنفی داریش فکر به ماده 63 قانون نظام صنفی تصریح داره هر شخصی میشه من تا اونجایی مثلا گفتن تا ساعت مثلا 10000 تومان اجاره به فاکتور نیست، ولی شما مکلف هستید فاکتور به مردم مصرف کننده بدین. جایگاه مصرف کننده در کشور ما کجاست؟ من الان پشت این رسانه ملی هست.
حالا نمیدونم گفتن که به ما فاکتور نمیده منظورشون چی، یعنی
خلاف داره میکنه؟ این تخلفه، تخلف قانون.
خب به کجا باید مراجعه کنه؟
اجتماعی کشوره.
بله.
باید فاکتور داده بشه به هم دیگه. ما تو متاسفانه در این بازار و من اینو ببخشید برای فرار از مالیات و فرار از شفافیت میدونم.
بله. خب 0937-46-67 نوشتن که چرا محل ارائه کالا در رابطه با عرضه کالا خدمات در رابطه با اخذ مالیات در نظر گرفته نمیشه؟ مثلا شمال شهر با جنوب شهر تفاوت خیلی زیادی دارن که اداره مالیات باید این تفاوت رو در نظر بگیره. نظر شما چیه؟
من هم که عرض کردم میخوام تا مالیات و اساس عدالت بگیریم به واقعا درسته اگه اینجور باشه، ولی ما همچنان داریم مالیات در بالاها اونجایی که درآمد دارن مالیات رو به درستی باید بگیریم، اونجایی که ندارن باید بهشون معافیت بدیم. منظور ایشون اگه این است که ما در پایین مالیات میگیریم، نه، هر کجا درآمدی باشه مشمول مالیات باقی بشه ما از اون از اون منبع مالیات بگیریم. حالا یه فروشگاه در بالای شهر است فلان قد مالیات داره میده و یک فروشگاه در مثلا پایین شهر نازی‌آباده، خب اون که نمیشه مالیات اینقدر بده. ما 52 اینم بگم ما حدود 50 تا 52 درصد مالیات کشورم از استان تهران داریم وصول میکنیم.
بله.
من این اصلا سال مالیاتی رو اعلام میکنم.
بله.
وصول میکنیم بقیه در کل کشور. خب این گونه نیست که یه جا پایین مالیات برابر باشه با مالیات بالای شهر، امکان نداره. یک تب فروشگاهی که مغازه بقالی توی مثلا فلان محیط با یه بقالی فلان محیط یکی باشه، آنچه که فروش میکند و آنچه که درآمد دارد
اون محاسبه میشه. 0111-3103 گفتن که از شما بپرسیم آیا محصولات سبزیجات آماده طبخ هم مشمول معافیت هستن یا نه؟
کشاورزی که کلن سرکار خانم مسلوخ معاف از مالیاته، 40% اقتصاد من تو همین بخشه کشاورزی و باغبانی کشوره که اصلا معاف از مالیات، یک ریال مالیات نمیدیم، ساماندهی هم نکردیم. یک از چیزایی که من عرض کردم بایستی به این معافیت ها ما ساماندهی کنیم همین معافیت هاست.
بله.
این معافیت ها از خیلی چیزا جلوگیری میکنه اگه ما بهش ساماندهی کنیم. ببینید تمام به نظر من بخشی از فسادها تو همینجاست.
بله.
تو دنبال رفتن این معافیت های آنچنانی و بعد ثروت اندوزی بدون که مالیات رو پرداخت کنه.
بله.
بخش کشاورزی 100% معاف از مالیات.
بله. خیلی متشکرم از شما که زحمت کشیدید، پاسخ شنوندگان هم دادید. آقای جعفریان عزیز خداحافظ.
سپاسگزارم. شبتون بخیر، شادی، خداحافظ.
خب خب محمد رضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف همراهمون بودند، در خصوص دریافت مالیات کسبه با قانون جدید مالیاتی باشون صحبت کردیم. ۳۳۷ شماره سامانه پیمکی ما هست. خواهش میکنم که با ارسال سوالاتتون و همینطور نقطه نظراتتون به ما کمک بکنید در مدیریت گفتگوها، همچنان که از ابتدای برنامه تا به الان این کار رو انجام دادید و ازتون متشکریم. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون، ساحات و مبادلات مالی با اروپا. آقای ظریف بعد از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع خبرنگاران گفت اقدامی که اروپاییان برای ایجاد یک سازوکار با نام مخفف ساحات، یعنی سازوکار حمایت از تبادلات تجاری، انجام دادن دیرهنگام بوده، باید خیلی زودتر انجام میدادن. در واقع در اجلاسی که اروپاییان در خرداد با ما داشتن و تعهدات 12 گانه‌ای که تو اون اجلاس مطرح کردن، باید این اقدام رو به عنوان پیش زمینه برای انجام تعهداتشون انجام میدادن که متاسفانه به دلایل مختلفی مثل فشارهای آمریکا به طول انجام میده. آقای ظریف گفته که اروپاییان باید اقداماتی رو که تعهد کردن شروع کنن، خودشون هم در بیانیه به این اشاره کردن و ایشون گفتن که سازوکار حمایت از تبادلات تجاری در این مقطع یک آزمایش هست. البته ببینیم که اروپایی چقدر جدی هستن. آقای دکتر ساسان شاهفیزی از کارشناسان ارشد اقتصاد بین‌الملل همراهمون هستن. آقای دکتر شاهفیزی سلام بر شما، خوش اومدیم.
سپاسگزارم. به نام خدا، من هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم حضور سرکار عالی خانم حسین دختر، همچنین شنوندگان در خدمت.
سلامت باشین. راجع به این سازوکار بیشتر برامون توضیح بدید، اصلا چه منافعی برای ایران داره با این شرایطی که در حال حاضر داره، چه منافعی برای اروپا؟
خب استفسار دارید، مشخصا چیزی که مطرح است پایه ارتباط بخشی به وضعیت که در حال حاضر ما باهاش مواجه هستیم، هسته اصلیش خروج ایالات متحده امریکا از سازوکار هسته تنظیم شده یه برجام بود. منافع حداقلی که برای جمهوری اسلامی ایران، مشخصا منافع اقتصادی که به تاثیر کشیده شده بود، با خروج در بحثه اول با تعلیق و بعد هم با خروج و بعد هم با تقویت سازوکارهای تحریمی ایالات متحده امریکا که حتی ارکان اقتصادی برجام رو هم مورد هدف قرار داد و کارکردهای اون رو سعی کرد حداقلی بکنه، نهایتا ما به یک خروجی رسیدیم و اون این که بایستی که اروپایی ها اگر میخوان سازوکار برجام حفظ بشه، بایستی که یک نصیحت جدید تعریف بکنن، به عبارتی ظرفیتی که خروجی اون حفظ منافع حداقلی که در برجام به شکل اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران تصویر شده بود و در این حال کمک کردن به تقویت از دست رفتگی که تحریم های جدید ایالات متحده امریکا داره به وجود میاره. اتفاقی که در حال حاضر افتاده که در نوع خودش قرار بود ارتقاء قانون محصول سازی اتحادیه اروپا رو برای ظرفیت تخییر به مقابله تحریمی، در وهله اول آزاد کردن بخش بزرگی از ظرفیت‌ها و استعداد اقتصادی مالی ایران به خصوص معنی دارن در صادرات نفتی و بعد از اون ایجاد سازوکار مقابله‌ای یا حمایتی برای شرکت‌هایی که وارد مدل مالی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران میشن، البته با تحفظ منافع در ذیل برجام تعریف شده بود. نهایتا هم تعریف شد که قرار هستش در سال 2018 و قبل از ژانویه و حتی قبل از 4 نوامبر که میشه گفتش که تحریم های دوره دوم یک جانبه امریکا قرار تحقق پیدا بکنه، SPV یا کانال انتقال ویژه منابع مالی برای ایران به اصطلاح رونمایی بشه. صحبت های مختلفی شد، اول بحث میزبانی بود، دومی که شرکت های اروپایی به خصوص شرکت های بزرگ حاضر نیستن منافع اقتصادی خودشون با امریکا رو دوچار چالش بکنن و نهایتا این که اگر اروپا بتونن به یک ظرفیت سازی اقتصادی مالی جدید دست پیدا بکنن، در اصل تونستن جهان روایی دلار و نظم پولی دلاری رو هم حتی دچار چالش بکنن. صحبت هایی که وزیر خارجه آلمان و وزیر خارجه فرانسه هم به اون پرداختن. اتفاقی که در حال حاضر افتاده به نظر میرسه نازل شدن همون کانال مالی اولی هستش، این سکس درست اسمش سازوکار مالی هستش، اما به نظر میرسه که اگر قرار بود در SPV تعبیری ما نفت رو به معاملاتش رو آزاد بکنیم منافع حاصل از نفت رو سوق بدیم به طرف کالاهای مورد نیاز ایران. البته ما موضوعیت اروپایی که به اصطلاح یک تحمیل و تسلط مالی بین‌المللی و بانکی رو برای ایران به وجود می آورد، اما کار به نظر می رسه که نه تنها پولی نیست، نه تنها مالی نیست، صرفا یک سازوکار انتقال دهنده و واسط هست. اونم در وهله اول، اولا برای درآمدهای نفتی ایران نیست، دوما در حال حاضر برای شرکت‌های اروپایی نیست. فعلا منابع خارجی ایران در سایر کشورها رو در یک مدل واسطه به ایران بر اساس انتقال کالا، اون هم کالاهای ترجیحی که در حال حاضر ما در مدل تحریم‌های شدت یافته امریکا هم برای خرید و واردات ما مشکل خاصی نداریم، مثل دارو، مثل تجهیزات پزشکی و مثل کالاها و محصولات غذایی، اونها رو میخواد بده. و از همه مهمتر قرار داره تأکید بکنه، چه در متن بیانیه چه در متن بیانیه تأسیسی در سازمان صحت فرانسه، که به هیچ وجه این سازوکار در مقابله با تحریم هایی که ایالات متحده تو میخواد برقرار بکنه قرار نمیگیره. و از همه مهمتر سازوکارهای جانبی رو هم انتظار داره که ایران فراهم بکنه. خیلی اصرارم بگن در متن بیانیه نیست، در حاشیه هست، اما مشخصا انتظار داشته که اولا ایران یک سازوکار آینه یا متقابل مثل همین مؤسسه اینستکس رو در ایران به وجود بیاره و مؤسسه با مؤسسه معامله بکنه که به راحتی هر دوی این مؤسسات میتونن مشمول تحریم ها قرار بگیرن و یک چالش آینده رو به وجود بیاره. دوم که چون انتداب ساکن و برخلاف مذاکراتی که در دو ماه گذشته، در چهار ماه گذشته، یک سال گذشته با ایران مطرح شده بود، ایران هم باعثی که این سازوکار رو فراهم بکنه، این خودش یه پروسه زیرساختی و هماهنگی داخلی و بعد بین‌المللی رو میخواد. از همه مهمتر این که این سازوکار یک سازوکار اولیه است و فعلا در مسیر استنتاج هست برای این که بتونه همین حداقل ها رو هم در آینده، این که حداقل میتونه ما آینده باشه، سازوکار انتقالیش رو فراهم بکنه.
بله، حالا شرط و شروطی هم بالاخره برای راه اندازی همین شرایطی که شما بهش اشاره کردید مطرح شده. سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که اصلا ارائه این شرط و شروط برای توافق قبلی که صورت گرفته در حقوق بین‌الملل اصلا مجاز هست، رواج هست؟
اتفاقا خانم حسینوف، تمام شاید اعتراض و نقدی که در حال حاضر به همین مصطلح خصوصی چند وجهی، این که میزبانی فرانسه رو داره و در ثبت فرانسه به تصویب رسیده، این که تحت نظارت انگلستان هستش و مدیریت اون رو یک بانکدار آلمانی به عهده گرفته، صرف نظر از این توضیح بخشی که شاید یک سردرگمی و ابهام رو به وجود میاره برای ذینفعان، اما بحث بزرگتر این هستش که اصراری که در خروج از چارچوب‌های برجامی، الزامات و تعهدات پذیرفته شده برای طرفه، پافشاری، حتی شما اگر عنایت بکنید به بیانیه‌ای که امروز در شورای اروپا به تصویب رسید و تقریباً حوالی حدود 8:09 صبح انتشار پیدا کرد و الزاماتی که برای ایران داره شورای اروپا تعریف میکنه، اصراری که بر ایران داره که نعل به نعل و بر اساس به شکل ویژه مقررات و تعهداتی که تا یه برجام پذیرفته رو به مورد اجرا بذاره، اما اگر ایالات متحده امریکا مثلا از اون خارج شده، اون رو زیر پا گذاشته، اون رو تهدید میکنه، حتی برخورد میکنه با کسایی که بخوان اون رو حفظ بکنن، صرفا به یک متاسفم بسنده میشه. و بعد در ذیل این بیانیه در 14 بند در 13 جا یک سری از الزامات جدید رو برای حفظ روابط امروز اروپا با ایران مورد مثال قرار میده. دقیقاً اروپا داره از ظرفیت‌ها، چالش‌ها و به نظر میرسه بخش از دیپلماسی که امروز فاصله بسیار معناداری از اون چه که حتی اگر مورد نقد بود در مذاکرات برجامی، داره به شدت فاصله میگیره، داره یک ظرفیت سازی میکنه، یک برای تحلیل دادن ظرفیت و قابلیت‌های اقتصادی امروز ایران، دو یک پارادایم و یک ویژگی جدید رو مبتنی بر نظارت، نظارت هم نه نظارت محدود به عنوان مثلا اقداماتی که به شکل کنترلی اقدام میشه، خیر، نظارتی که چه بسا داره جای دولت ایران، جای منافع ایران، و جای ظرفیت‌های ایران رو در مدل سازی‌های بین‌المللی می‌گیره و اسمش رو هم می‌ذاره که حفظ کردن چهارچوب برجام. قطعاً همونجوری که اشاره فرموده چه بر اساس موازین توافقات بین‌المللی و چه بر اساس دیپلماسی که قرار بود دیپلماسی حاکم بر روابط و چند دیپلماسی چند جانبه گرایی و چند وجهی رو به اجرا بذاره، به نظر میرسه ما متاسفانه شاهد تزلزل در این رفتار توسط اروپایی ها و به طبع اون گزارش هم که امریکایی ها دادن که این سکس منافع ما و اون چی که ما ازش به عنوان دوره تحریم های پرفشار بر علیه ایران مورد نظر داریم رو نخواهد انداخت و به عبارتی اگر قرار شه که امریکایی ها برجام رو زیر پا بذارن،
بله،
منافع حد اقلی ما در اون رو هم نادیده بگیرن،
بله،
و اروپایی ها هم بخوان ابزاری رو در اختیار ما بذارن که اون منافع حد اقلی رو هم حاصل نکنن، به نظر میرسه که صرفا یک اقدام نمادین و نمایشی خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاه‌ویسی، خدا نگهدارتون باشه.
من هم تشکر میکنم، شبتون بخیر. خدا
خب سازوکار حمایت از تبادلات تجاری یا همون ساحات رو در مورد صحبت کردیم با آقای دکتر ساسان شاه‌ویسی از کارشناسان ارشد اقتصاد بین‌المللی. ۳۶۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست، خواهش میکنیم که همراهی بفرمایید. خب اجازه بدید که سری بزنیم به پیامکی که شما برامون فرستادید، چند تاشو بخونیم. 0912-0375 نوشتن که آیا صحت داره که ثبت نام جدید خودروسازان غیر قانونی است؟ تا جایی که من اطلاع دارم برای دهه فجر پیش فروش میخوام بکنن مجوز دارن برای ما. خب بریم یه نگاهی هم به خبرها بندازیم. سخنگوی اتاق اصناف گفته که با مصوبه ستاد تنظیم بازار صادرات مرغ در اسفند امسال و فروردین سال آینده ممنوع شده. مشتبه صفایی اضافه کرده که برای ایجاد سهولت در توزیع کالاهای اساسی و همینطور برای تامین نیازهای خانوارها صادرات مرغ ممنوع شده و اقدامات خوبی هم برای تخصیص ارز دولتی به واردات گوشت انجام شده. ایشون ادامه داده که پیش بینی میکنم در پایان امسال بازار آرامی خواهیم داشت و با تدابیری که از نوعی ستاد تنظیم بازار کشور و در بحث توزیع در فروشگاه زنجیره‌ای صورت گرفته مشکلی در باب توزیع نداشته باشیم. صفایی با بیانی که صادرات گوشت قرمز همیشه ممنوع است گفته تا زمانی که قیمتها به روند متعادل برگردد و واردات گوشت از جانب دستگاه ضبط ادامه خواهد داشت. گمرک و برنامه‌ریزی که برای کاهش رسوب کالایی داره موضوع مورد بحث بعدیمون هستش. در حالی که دستورالعمل ترخیص خودروهای مانده در گمرک ابلاغ شده، مدیران گمرک معتقدند که به خاطر خودروهای متوقف شده در گمرک درآمد در نظر گرفته شده برای گمرک در بودجه 97 محقق نمیشه. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران هم در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت پیشنهاداتی رو ارائه کرده برای تسهیل در ورود کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همینطور بازار و کاهش رسوب کالا در بنادر. خب در مورد این پیشنهادات که ببینیم چه هست دقیقاً با آقای احمد خانی صحبت میکنم، سخنگوی گمرک. آقای احمد خانی سلام. جناب آقای احمد خانی صدای من میشنوید؟ سلام عرض کردم.
الو.
بله سلام عرض کردم آقای احمد خانی.
سلام خانم، حال شما خوبه؟ من علی خانی هستم، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران.
آها خب آقای احمد خانی ظاهرا قراره که بهمون بپیونده. آقای علی خانی از اتاق بازرگانی هستین درسته؟
من معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران هستم.
بله خیلی ممنون. خب با شما بحث شروع بکنیم تا آقای احمد خانی هم به جمعمون اضافه بشن. میتونی اول بهمون بگین که اصلا چرا اینها رسوب کرده و این درخواست پیشنهادی که داده گمرک، شما مطلع هستید از این پیشنهادا؟
بله ببینید.
خب پس توضیح بدین راجع بهش.
بله من اولا سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار و همکاران محترم و نیز شنوندگان محترم این برنامه.
بله
موضوع از اینجا نشأت میگیره که رسوب کالا در گمرک ناشی از دو گروه عوامل هست. یک گروه ناشی از اینه که طبیعتاً ما کالاهایی را خریداری کردیم، این کالاها فرایند ثبت سفارشش، تخصیص و تامین ارزش و انتقال ارزش از کشور صورت گرفته، ولی به جهت محدودیت‌های ناشی از تحریم بانک‌های مستقر در کشورهای هدف وارداتی ما نتونستن این ارزها را از حساب خودشون منتقل کنن به حساب فروشنده.
بله.
و به همین جهت چون صاحب کالا پولش رو دریافت نکرده، اسناد تجاری رو در اختیار وارد کننده قرار نمیده. به همین جهت وارد کننده صاحب کالا از منظر قانون امور گمرکی شناخته نمیشه و امکان ترخیص کالا وجود نداره.
آها پس یعنی در واقع وارد کننده ها به عمد کالاهاشون رو تو گمرک نگه نداشته.
خیر، این پس بخش اولش ناشی از محدودیت های ناشی از تحریمه.
بله
که وارد کننده اصلا قصوری و تقصیری در این موضوع نداره. بخش دوم به عوامل داخلی ما برمیگرده که ناشی از بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی کشور است. و این نکته مشخصاً اون چه که در نامه امروز گمرک ایران به خطاب به سازمان توسعه تجارت تجلی پیدا کرده ناظر به این نکته است که وقتی ما سیاست‌های تجاریمون مرتباً عوض میشه و گروه‌های کالاییمون تغییر پیدا می‌کنه و به تبع اون ردیف تعرفه گمرکی تغییر پیدا میکنه.
بله.
یا ارزهای اختصاصی ناشی از گروه یک یا گروه ده یا گروه سه تغییر پیدا میکنه.
بله.
بر اساس مقررات جاری کشور این باید ثبت سفارش اصلاح بشه.
آها. خب الان این پیشنهاداتی که گمرک کرده رو مفید میدونید برای حل مسئله؟ چون ما فکر کنم که دو سه دقیقه بیشتر فرصت
که این زمانبره و خود این زمانبر بودن 20 روز یک ماه دو ماه زمان میبره.
بله.
این تشریفات اصلاح ثبت سفارش و فرایند بعدی که ممکنه عرضش رو تغییر بده که مثلا باید منجر پرداخت ما با تفاوت بشه، طبیعتا منجر به این میشه که وارد کننده تا بتونه این فرایند رو طی کنه، مجوزها رو مجدد بگیره، ما با تفاوت رو تعمیم بکنه و پرداخت بکنه، منجر به رسوب کالا میشه. جناب آقای ارونقی معاون محترم فنی گمرک این پیشنهاد رو مطرح کردن. پیشنهادشون بسیار فنی و دقیقه. میگه آقا شما به گمرک اجازه بدین که گمرک در صورتی که اسناد رو بررسی میکنه و ما نیازمند این هستیم که تعرفه ها اصلاح بشه، همزمان اجازه ترخیص کالا رو در گمرک به صاحب کالا بدیم، اصلاحات لازم رو ما به عنوان گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور همزمان به بانک مربوطه و به وزارت صرف اعلام میکنیم آقایون در سیستم های خودشون اصلاحات رو انجام بدن. یعنی فرایند رو کوتاه میکنه، تسریع میکنه، خواب کالا رو کم میکنه، هزینه ها رو کاهش میده و کمک میکنه به تامین مواد اولیه و نهادهای مورد نیاز تولید و نیز کالاهای مورد نیاز تنظیم بازار و در نهایت فکر میکنم از نظر روانی هم به اصطلاح پیامدهای مثبتی رو هم برای دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و هم برای افکار عمومی به همراه داره.
بله خیلی خوب، ممنون از توضیحاتتون. پس نگاه شما هم مثبت هست به این پیشنهاداتی که گمرک داده. ما هماهنگ کرده بودیم که آقای احمد خانی سخنگوی گمرک هم همراهمون باشن که متاسفانه علیرغم هماهنگی الان همکارانم هم هرچی تماس میگیرن نمیتونن موفق بشن که باشون ارتباط برقرار بکنن که بتونیم در واقع به بحث بگذاریم این موضوع رو. به حال از توضیحاتی که شما دادید خیلی سپاسگزارم و ممنون هم آقای احمد خانی.
تمنا میکنم از لطف شما و واقعا به عنوان اتاق ایران وسط بخش خصوصی از این نگاه سازنده و تاثیرگر گمرک تشکر میکنم و امیدوارم که با همگرایی بیشتر بین اتاق، گمرک، سمت و شبکه بانکی ما بتونیم این دستور عملها رو اصلاح کنیم و فرایند رو تسهیل کنیم و امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تأمین مواد اولیه بخش تولید هستیم
من.
که منجر به این بشه که حالا در بازار به وفور تمام به فراوانی بالا وجود داشته باشه و از اون طرف بتونیم صادراتم رو استمرار ببخشیم و این از منطق عرضه و تقاضا و از منطق به اصطلاح انتظارات روانی کمک میکنه که بازار تنظیم بشه و لذا ما استقبال میکنیم و تشکر میکنیم از این نگاه تسهیلگرانه گمرک ایران.
سلامت باشین، خداحافظ آقای علی.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
خب درباره برنامه‌ریزی و پیشنهادات گمرک جهت کاهش رسوب کالایی با آقای علی خانی از اتاق بازرگانی صحبت کرد. ۳۶۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. تو این فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدید که نگاهی به پیامک شما بندازیم. 0913-84-93 از ما خواستن که در مورد سهمیه بندی جدید آرت صحبت کنیم. خب در خصوص مسائل که مرتبط با گمرک هست 0935-4503 هم برامون نوشتن که به عنوان تولید کننده احتیاج مبرم به مواد اولیه داریم، اما فروشنده های مواد اولیه میگن که گمرک اجازه ترخیص نمیده. خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه روی خط اقتصاد که برنامه خودتون هست. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشید. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون.
سفیدارو جدا کن با تا بیزو ماشین لباسا همه درخشان میشن تمیزیشون فوق‌العاده است غرورش هم خیلی تاپه رکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه سفید چون تاپه مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است فرمولش هم خیلی تاپه سرمه این زرشی
قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشون یه من تاپه، تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشون